شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبان روز گذشته در کشور بیش از 200 تن اعلام شد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید دشمنی ها با رفتن ترامپ تمام نمی شود. رئیس جمهوری اسلامی میگوید تهران از رفتن ترامپ بسیار خوشحال است. درود شنونده گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد درگذشتگان کرونا طی شبان روز گذشته را بالغ بر 200 نفر اعلام کرده است.
کنون 7603 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 213 نفر از هموطنان عزیزمون رو که بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودن در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 52883 نفر رسیده است.
درستی آمارهای رسمی جمهوری اسلامی مورد تردید جدی مقامات و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد و رقم واقعی مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور 2 تا 3 برابر ارقام رسمی برآورد شده است. در همین حال معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران امروز با اشاره به روند ثابت کرونا در تهران گفت پس از مدتی کاهش، به گفته وی اکنون روند کرونا در تهران ثابت شده و دیگر نزولی نیست. رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت دشمنی ها فقط مخصوص به گفته او آمریکای ترامپ نیست که به عبارت وی با رفتنش تمام شود. آیت الله علی خامنه‌ای خطاب به خانواده و اعضای ستاد مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس گفت که به عبارت وی آمریکای اوباما نیز با جمهوری اسلامی بدی کرد. رهبر جمهوری اسلامی 3 کشور اروپایی درگیر مذاکرات هسته‌ای را نیز به بدعملی، دورویی و نفاق متهم کرد. آیت الله خامنه‌ای در این حال گفت باید بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشند بر خونسا کردن آن تمرکز کنند. او همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که اختلافاتشان را با مذاکره با هم حل و فصل کنند. این اولین نطق عمومی رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتشار گزارش‌هایی در مورد وضعیت سلامتی او محسوب می شود که در برخی رسانه ها بازتاب یافته بود. رئیس جمهوری اسلامی می گوید جمهوری اسلامی از آمدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا ذوق زده نیست، اما به عبارت او قطعا از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
رئیس جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ به عنوان فردی یاد کرد که به عبارت او حتی به واکسن آنها هم رحم نمی کند. این صحبت ها در حالی بیان می شود که هفته پیش از آن رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در کشور گفت که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و اقلام دارویی دیگر از خارج به کشور وجود ندارد. مقامات ایالات متحده بارها گفتند که تحریم ها شامل کمک های بشر دوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران نمی شود. رئیس جمهوری اسلامی امروز همچنین درباره رابطه با دولت آتی آمریکا گفت
دولت بعدی آمریکا خودش می دونه راه بازه، اما شاکرن و اما کفورا. اگر مسیر درست خواست آماده است، مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است.
از هنگام انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده رئیس جمهوری اسلامی مکررن طالب بازگشت آمریکا به معامله هسته‌ای شده است. مسئولان جمهوری اسلامی اطلاعات متناقضی درباره کاهش شیوع ویروس کرونا در تهران مطرح می‌کنند و نظر مقامات مختلف وزارت بهداشت در تأکید بر تولید واکسن داخلی یا تسریع واردات واکسن خارجی هم با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. امیر پوریا.
سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سیما لاری آمار روزانه ابتلا به بیماری کووید 19 و شمار جانباختگان بر اثر آن را در روزهای اخیر به گونه اعلام کرده که طبق ادعای این آمار شاهد کاهش شیوع آن هستیم. بنا به آمار رسمی اعلام شده از سوی ایران، روز دوشنبه 24 آذر تعداد درگذشتگان کل کشور در نتیجه شدت این بیماری 251 نفر، سه‌شنبه 25 آذر 223 نفر و چهارشنبه 26 آذر 213 نفر بوده است. اما با وجود این روند نزولی در آمار اعلام شده، در همین روز چهارشنبه 26 آذر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است بعد از مدتی که به اعتقاد او شاهد روند نزولی آمار بوده ایم، حالا در تهران روند ثابت شده و دیگر در حال کاهش نیست. او تعداد بستری روزانه در بیمارستان‌های تهران را حدود 400 نفر اعلام کرد و افزود در مجموع تقریباً 3300 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های تهران بستری‌اند. به گفته نادر توکلی، آمار جانباختگان تهران حدود 50 نفر در هر شبانه روز است که تهران را همچنان در وضعیت نارنجی شدت شیوع قرار می‌دهد. وضعیت نارنجی تنها یک مرحله با وضعیت قرمز که پرخطرترین شرایط سرایت و ابتلا را مشخص می‌کند فاصله دارد. از طرف دیگر در اخبار مربوط به واکسن کرونا نیز تفاوتی در اظهار نظرها وجود دارد. سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان ایران، همچنان بر نزدیک شدن به آزمایش انسانی در مورد سه نمونه از واکسن‌های در دست تحقیق داخلی تأکید می‌کند.
ما واکسن کووید 19 مون در سه شیوه مختلف به نتایج خوبی رسیدیم. خوشبختانه داره میره رو فاز انسانی از هفته‌های آینده و ما امیدواریم که انشالله تا اوائل سال آینده بتونیم انشالله به اون یک مژده بسیار دلگرم کننده به مردم کشورمون بدیم.
این در حالی است که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفته در حال حاضر نباید منتظر واکسن‌های داخلی ماند، چون به باور او بیش از حد به صرف وقت منجر می‌شود. علیرضا زالی معتقد است در عوض پیگیری خرید واکسن از منابع خارجی باید سرعت پیدا کند.
در زمینه واردات واکسن، چون تا زمانی که بخواد واکسن تولید داخل با تولید انبوه وارد کشورش ما تأخیر زمانی خواهیم داشت. طبیعتاً هرچه سریعتر بشه. ظاهراً در ستاد ملی تصمیماتی برای تهیه واکسن از سورس‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی گرفته شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر باشه.
این روزها تقریباً در هر صحبت مسئولان وزارت بهداشت و کادر پزشکی ایران تأکید بر نگرانی از رفت و آمدهای بدون رعایت فاصله در شب یلدا شنیده می‌شود. وزیر بهداشت در تماس زنده با تلویزیون جمهوری اسلامی از مردم خواهش کرد با بی‌خیالی در شب یلدا آنچه به تعبیر او غول کرونا نام دارد را بیدار نکنند. برگزاری مجازی آیین شب یلدا که کمتر از یک هفته به آن باقی مانده، در حالی شعار تکرار شونده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این روزهاست که همکنون نیز معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران آمار را ثابت و دور از روند نزولی می داند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مخالفان رهبران مخالفان حکومت بلاروس جایزه حقوق بخشر ساخاروف را امروز در پارلمان اروپا دریافت کردند. سویتلانا تسیخانوفسکایا رهبر اصلی مخالفان در بلاروس این جایزه را از رئیس پارلمان اروپا به نمایندگی از شورای راهبردی که مخالفت‌ها در بلاروس را برای انتقال قدرت ساماندهی می‌کند دریافت کرد. به رغم تاکید مسکو بر رعایت آتش‌بس در قره‌باغ، جدال باکو و ایروان بر سر برخی مناطق ادامه دارد. هر دو با وساطت مسکو توافق صلح امضا کردند، اما برداشتشان از متن آن تفاوت متفاوت است. آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه که روزانه از وضعیت قره‌باغ گزارش می‌دهد، چهارشنبه اعلام کرد در تمام مناطق آتش‌بس برقرار است. در نقشه‌ای که وزارت دفاع روسیه همان روز منتشر کرد، دو روستایی که هفته گذشته نخستین نقض جدی آتش‌بس در آنجا رخ داد، از مناطق تحت نفوذ آذربایجان مشخص شده و این در حالی است که تنها دو روز پیش این دو روستا از مناطق تحت کنترل نیروهای صلح‌بان روس و سه روز پیش از مناطق متعلق به ارمنستان تعیین شده بود. سه روستای ارمنی نشین دیگر در حومه شوشی نیز از مناطق جدالی است، اما مسئولین ارمنی تأکید کردند برای واگذاری آنها به آذربایجان هیچ توافقی وجود ندارد. در توافقی که 10 نوامبر 20 آبان ماه با امضای رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان به جنگ 44 روزه پایان داد، وضعیت حقوقی قره‌باغ مشخص نشده. در این جنگ آذربایجان بخش‌های از قره‌باغ به همراه عمده مناطق اطرافش را بازپس گرفت و ارمنستان موظف شد چند منطقه دیگر نیز به باکو واگذار کند. اما اکنون معلوم شده که طرفین برداشت متفاوتی از متن این توافق دارند و در حالی که باکو معتقد است نیروهای ارمنستان باید کل قلمرو قره‌باغ را ترک کنند، ایروان اصرار دارد که متعهد شد صرفاً مناطق پیرامون قره‌باغ را به آذربایجان واگذار کند. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، انتقادهای باکو و ایروان از توافقی که مسکو تهیه کرده رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، مسئولین ارمنی معتقدند ماده 4 این توافق مبنی بر استقرار نیروهای صلح‌بان روسیه به موازات عقب نشینی نیروهای مسلح ارمنستان صرفاً به مناطق کلبجر، اقدام و لاچین اختصاص دارد و سایر مناطق که در دوره شوروی سابق استان قره‌باغ محسوب می شد باید مطابق ماده 1 مدیریت شود و این ماده ایجاب میکند طرفین درگیر از موازی که هنگام دستیابی به توافق صلح در آنجا قرار داشتند پیشروی نکنند. با این منطق، منطقه گادروت که چند روز پیش محل نخستین درگیری مسلحانه بین آذربایجان و ارمنستان شد، باید تحت کنترل نیروهای ارمنستان و قره‌باغ باقی بماند. اما سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان با رد این ادعا به روزنامه روسی کامرسانت گفت در توافق صلح صراحتاً آمده نیروهای ارمنی باید تمام قره‌باغ را ترک کنند. ابهامات در متن توافق سه جانبه آذربایجان، ارمنستان و روسیه از ابتدا باعث نگرانی آمریکا و فرانسه شده که همراه به روسیه به عنوان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا 30 میانجیگری این بحران را بر عهده دارند. مسکو و باکو این نگرانی ها را رد کردند. در ایران نیز این توافق با واکنش های ضد و نقیض روبرو شده و برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای ناگوار اقتصادی و ژئوپلیتیک آن برای ایران از جمله به دلیل ایجاد دلان ترابری بین آذربایجان و نخجوان هشدار دادند. سه‌شنبه ترکیه و آذربایجان یادداشت تفاهمی امضا کردند که بر اساس آن ترکیه به جای ایران گاز نخجوان را تأمین خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و آخرین خبر، شورای المپیک آسیا دوحه مرکز قطر را به عنوان میزبان بازی‌های آسیایی سال 2030 میلادی و ریاض مرکز عربستان را میزبان بازی‌های آسیایی سال 2034 معرفی کرد. این تصمیم امروز در نشست شورای المپیک آسیا در مسقط مرکز عمان اعلام شد. قطر و عربستان رقابت فشرده‌ای برای کسب امتیاز میزبانی بازی‌های آسیایی با هم داشتند. قطر پیشتر در سال 2006 میلادی میزبان بازی‌های آسیایی بود، اما عربستان تا کنون این بازی‌ها را برگزار نکرده است. تهران، پایتخت ایران، یک بار در روزگار شاهنشاهی پهلوی میزبان بازی‌های آسیایی بود. 18:15 ایران، لحظاتی دیگر، برگشتی دیگر از روی موج رادیو فردا به ایستگاه امروز.